با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که میکا در آخرین آیه این فصل، یعنی در میکا فصل 6 آیه 16، از سوی خدا به مردم هشدار می‌دهد که چون از کارهای پلید عمری پادشاه و پسرش اخاب سرمخش می‌گیرند و از راه و رسم آنان پیروی می‌کنند، مجازات و نابود خواهند شد. یکی از روش‌ها برای به دست آوردن تصویر کامل‌تری از موضوعات کتاب‌های نبوتی این است که آنها را همراه با کتاب‌های تاریخی مورد بررسی قرار دهید. اگر اکنون به کتاب تاریخی اول پادشاهان در عهد عتیق توجه کنیم، منظور این آیه در کتاب میکا بهتر روشن خواهد شد. عمری یکی از پادشاهان در حکومت شمالی بود و در واقع یکی از بدترین آنها بود. عمری، زمری و تبنی به عنوان پادشاهان مخالف یکدیگر بودند که در نهایت زمری و تبنی مردند و عمری موفق شد که بر تمام پادشاهی اسرائیل حکومت کند. در کتاب اول پادشاهان فصل 16 آیه 24 می‌خوانیم: او تپه سامره را از شخصی به نام سامر به 70 کیلو نقره خرید و شهری روی آن ساخت و نام آن را سامره گذاشت. این شهر تا امروز نیز به نام سامره باقی مانده است و ویرانه‌های شهری که عمری ساخت هنوز نیز در بالای آن تپه دیده می شود. اما عمری در واقع شهر را گسترش و وسعت نداد. بعد از مرگ عمری، پسرش اخاب بر تخت سلطنت نشست. در کتاب اول پادشاهان فصل 16 آیه 28 و آیه 30 در ادامه می‌خوانیم: وقتی عمری مرد، او را در سامره دفن کردند و پسرش اخاب به جای او پادشاه شد. اخاب بیش از پادشاهان قبل نسبت به خداوند گناه ورزید. این واقعیتی درباره او است، ولی یکی از دلایلی که او توانست چنین اعمالی را انجام دهد کمک همسرش به نام ایزابل بود. در اول پادشاهان فصل 16 آیه 31 نوشته شده است: او نه فقط مثل یربعام مرتکب گناه شد، بلکه با ایزابل دختر اتبعیل پادشاه سیدون نیز ازدواج کرد و بت بعل سیدونی ها را پرستید و در برابر آن سجده کرد. اخاب و ایزابل پرستش بعل را به عنوان مذهب اسرائیل رواج دادند. زیرا از کارهای پلید عمری پادشاه و پسرش اخاب سرمخش می گیرد. آنها به جای اینکه از دستورات و راهنمایی های خداوند پیروی کنند، از فرامین عمری و اخاب اطاعت کردند. کلام خداوند را رد کرده و به جای آن از روش‌ها و مشورت‌های گناه آلود ایشان پیروی کردند. اکنون در روزگار میکا، یعنی حدود 200 سال بعد، اثرات و عواقب نفوذ سلطنت شریرانه آنها آشکار می‌شود. همین موضوع را می‌توانیم در زمان حاضر نیز مشاهده کنیم که نشان دهنده اهمیت نقش رهبریت یک جامعه می‌باشد. اگر کشوری بخواهد رفاه و برکت داشته باشد، رهبریت آن اجتماع باید مطیع خدا بوده و به مقام و جایگاه خدا احترام بگذارد. تأثیر و نفوذ رهبریت هر اجتماع بر مردم و تاریخ آن واقعی است. امروزه جوامع گوناگونی را می توانیم مثال بزنیم که زمانی دارای قدرت‌ها و حکومت‌های بزرگی بودند، ولی بعداً ناتوان شده و مورد تمسخر و تحقیر ملت‌های دیگر قرار گرفتند. تاریخ این کشورها نشان می‌دهد که آنها به علت افسایش امور غیر اخلاقی فساد اجتماعی، حرص و طمع، ظلم و ستم و انواع گناهان و اعمال پلید دیگر توسط خدا داوری شدند. این آیه نشان می‌دهد که خدا رهبریت یک جامعه را برای آنچه انجام داده است مسئول می‌داند. کتاب میکا فلسفه حکومت و دولت از دیدگاه خدا را معرفی می‌کند. این پیام و درسی است که امروز متاسفانه در هیچ دانشگاه و مرکز علمی آموزش داده نمی‌شود. در نتیجه کمتر شاهد شخصیت‌هایی هستیم که بتوانند با آگاهی به اهمیت رابطه شخصی خود با خدا در مقام‌های مهم و رهبریت اجتماعی واقعاً تأثیرگذار و مفید بوده و باعث رشد مردم جامعه خود از دیدگاه کلام خدا باشند. یکی از اهداف خدا تغییر قلب انسان و به طور خاص رهبریت سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اقتصادی یک اجتماع است تا به این ترتیب جامعه‌ای خدا محور به وجود آمده و برکات خدا به مردم داده شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب میکا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 7، آخرین فصل این کتاب توجه بفرمایید. کتاب میکا فصل 7. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از آمرزش و بخشش تمام خطاها بر اساس اینکه خدا کیست و چه می کند. دعای آخر، پاسخ خدا، سرود حمد و ستایش برای پیروزی. آمرزش و بخشش تمام خطاها بر اساس اینکه خدا کیست و چه می کند. در اولین 9 آیه فصل 7، میکای نبی اعتراف و تأیید می کند که خدا در شکایتش بر علیه قوم اسرائیل حق دارد و درست می گوید. اتهامات و دسترسی آنچه خدا گفت قلب پیامبر را لمس می کند. او بدون احساس و بی‌تفاوت نیست. به علت داوری آینده‌ای که بر قومش خواهد آمد، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین در اولین بخش یک تک‌خوانی اندوهناک، یک حماسه رنج و درد، یک شیون و فریاد غم و غصه، یک مرثیه زیبای غم‌انگیز را داریم. در میکا فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم: چه مصیبتی! من مانند شخص گرسنه‌ای هستم که روی درخت‌ها میوه‌ای نمی‌یابد و بر تاک‌ها انگوری پیدا نمی‌کند. هیچ انگور و انجیری بر درختان باقی نمانده است. میکا با شیوه بیانی بسیار شخصی شروع کرده و در واقع می‌گوید وای بر من. او نه تنها بسیار شخصی سخن گفته، بلکه همچنین خودش به طور شدید تحت تأثیر پیام خداست که بازگو کرده است، همانطوری که ارمیا نیز چنین بود. او کاملا در اندیشه فرو رفته است. غم و اندوه فراوان او را در بر گرفته است. هیچ خوشی و شادمانی در گفتن این سخنان ندارد. آنچه من امروز در مورد وضعیت کشورهای دنیا میگویم ناامید کننده است و خوشایند نمی باشد. مطمئناً افراد زیادی با سخنان من موافق نیستند. مرا توبیخ و سرزنش خواهند کرد که بدبین هستم و علاقه‌ای به مردم دنیا ندارم. دوست من، مانند هر فرد انسان دوست دیگری، من نیز به اوضاع انسانها و شرایط دنیا و بشریت اهمیت می‌دهم و خوشحال نیستم که بایستی چنین سخنانی بگویم و هشدار دهم. ای کاش می توانستم با صدای بلند اعلام کنم دوستان، یک بیداری و حرکت تجدید حیات عظیم در تمام دنیا شروع می شود و سپیده سحر در حال طلوع نمودن است. این یک خبر خوش و بسیار عالی می بود. اما واقعیت این است که من نیز مانند میکا باید بگویم وای بر من، چه مصیبتی! من مانند شخص گرسنه‌ای هستم که روی درخت‌ها میوه‌ای نمی‌یابد و در تاکستان‌ها انگور پیدا نمی‌کند. هیچ انگور و انجیری بر درخت‌ها باقی نمانده است. به یاد آورید که در کتاب مقدس تاکستان به عنوان تصویری از قوم اسرائیل می باشد. اشعیا یکی از پیامبران معاصر میکانیز اغلب از این تصویر استفاده کرده است، اما طوری که می توان در کتاب اشعیا فصل 5 مشاهده نمود. او به طور کاملا واضح گفته است که قوم اسرائیل مانند یک تاکستان است. میکا به همین صورت به قومش نگاه کرده و در واقع میگوید به دنبال خوشاهای انگور در تاکستان بودم و هرچه نگاه کردم هیچ انگوری نیافتم. مشتاق بودم که نوبر محصول را به دست آورم و هیچ میوه‌ای نبود. تاکستان میوه‌ای به ثمر نمی آورد. در اینجا میکا به نکته‌ای خاص اشاره می کند. میکا فصل 7 آیه 2 می گوید هیچ آدم خوب و پرهیزکاری روی زمین یافت نمی شود. همه قاتلند و برای برادران خود نقشه قتل می کشند. امروزه نیز در بعضی شهرها یا جاده ها امنیت کافی وجود ندارد و بیقانونی افزایش یافته است. به نظر می رسد که انسان خوب و درستکار یافت نمی شود، با اینکه باید همچنین گفت هنوز نیز افراد عالی در دنیا وجود دارند. مطمئن هستم که انسان‌های خداشناس و خوب در قوم اسرائیل نیز وجود داشتند، ولی میکا اینجا به طور کلی صحبت کرده است. انسان خوب انسان ایدئال نیست و اکثریت یک اجتماع را انسان‌های خوب تشکیل نمی‌دهند. هیچ آدم خوب و پرهیزکاری روی زمین یافت نمی‌شود. در میکا فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم دست‌هایشان برای ارتکاب گناه مهارت دارند. حاکم و قاضی هر دو رشوه می‌خواهند. آدم‌های پولدار به آنها رشوه می‌دهند و می‌گویند چه می‌خواهند و آنها نیز برای انجام خواسته‌های ایشان نقشه می‌کشند. دست‌هایشان برای ارتکاب گناه مهارت دارند. با انجام شرارت‌های کوچک و معمولی راضی نمی‌شوند، بلکه واقعاً همگی مشغول به انجام انواع کارهای شریرانه هستند و در گسترش اعمال گناه آلود مهارت یافتند. حاکم و قاضی هر دو رشوه می‌خواهند. آنها برای انجام اعمال شریرانه خود خواهان پول و رشوه بودند. آنان نه تنها برای انجام کارهای اشتباه سر فرود آورده بودند، بلکه این کارها را به علت حرص و طمع و بر اساس منفعت طلبی و سودجویی انجام می دادند. حکیمان و قاضیان بنیادهای دولت و حکومت می باشند که کاملا به فساد آلوده شده بودند. معمولا انتظار می رود که حاکمان و قاضیان منصفانه و عادلانه حکومت کنند، ولی در آنجا چنین نبود. آدم‌های پولدار به آنها رشوه می‌دهند و می‌گویند چه می‌خواهند. در همه جوامع دنیا سرمایه‌داران و ثروتمندان نقش تعیین کننده‌ای در جهت دادن به سیاست‌های اجتماع دارند. امروزه فقط از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی و کاری ثروت اندوخته نمی‌شود، بلکه سرمایه‌داران بسیاری هستند که توسط انواع فعالیت‌های هنری، ادبی و اجتماعی ثروتمند شدند. نویسندگان در ادبیات امروز دنیا تأثیر فراوان دارند، همانطوری که هنرپیشگان فیلم و موزیک نیز بسیار تأثیرگذار هستند. گاهی اوقات سیاست‌ها و سیستم قضاوت بعضی از کشورها از سوی این بنیادهای اجتماعی نیز هدایت می‌شوند. تا کنون دقت کردم که در آثار ادبی اکثریت نویسندگان اغلب می توان افکار و سخنانی را یافت که تحت تأثیر سازشکاری، راهنمایی های غیر اخلاقی و به تمسخر گرفتن مقدسات یک اجتماع می باشند. تمام اینها نیز در نام یکی دیگر از بت‌های زمان امروزی، یعنی بت آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات انجام می شود. ولی در واقع در بسیاری از کشورها آزادی بسیار کمی برای اعلام کلام خدا وجود دارد و اگر هم به نظر آزادی مذهب در کشوری باشد، فقط اعتقادات و باورهای مذهبی انحرافی و اشتباه آزادی بیان دارند و فعالیت‌های افرادی که کتاب مقدس را محور اندیشه و آثار ادبی خود قرار می‌دهند محدود شده و به شیوه‌های گوناگون از اعلام و انتشار کلام خدا ممانعت می‌شود. امروز دنیا نیاز دارد کلام خدا در کتاب مقدس را بشناسد و بر طبق آن زندگی کند. در میکا فصل 7 آیه 4 می‌خوانیم: حتی بهترین ایشان مثل خار می‌باشند، ولی روز مجازات آنها فرا رسیده است و همه آشفته خواهند شد. بایستی کاملا دقت کرده و مواظب می بود، چون حتی بهترین افراد مانند خار بودند. می دانید که بوته‌های خار می توانند به شما صدمه بزنند اگر مراقب نباشید. این وضعیت بهترین اشخاص در روزگار میکا بود، نمی توانستند به ایشان اعتماد کنند. حتی بهترین ایشان مثل خار می باشند. بسیاری از نویسندگان امروزی زیرک و سفسطه‌گر هستند و اغلب فقط برای کسب درآمد و به دست آوردن شهرت می‌نویسند. موضوعات عمیق و پرمحتوا و آنچه واقعاً دارای ارزش باشند را مطرح نمی‌کنند. من بر این باور هستم که خدا با فرهنگ و اجتماع امروزی همان کاری را خواهد نمود که در آن زمان با قوم اسرائیل و بعداً با جوامع یونان و روم انجام داد. خدا فرهنگ و بنیاد اجتماعی ایشان را از بین برد. چرا بایستی آنها را حفظ می کرد؟ چه کاری امروز انجام می شد که دارای ارزش جاودانی باشد؟ دوست من، چه شباهتی در اینجا میان دوره‌های تاریخی متفاوت و جوامع امروزی مشاهده می کنیم و چقدر میکا درست تشخیص داده است؟ ولی روز مجازات آنها رسیده است و همه آشفته خواهند شد. خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 25 گفت: آنگاه در آسمان اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و در خورشید و ماه و ستارگان علائم شومی دیده خواهد شد. بر روی زمین قوم‌ها از غرش دریاها و خروش امواج آن آشفته و پریشان خواهند شد. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی‌های پایان زمان آشفتگی و سرگردانی قوم‌ها و ملت‌ها خواهد بود. بزرگترین علامتی که در نزدیکی زمان آخر خواهیم داشت در قوم اسرائیل نخواهد بود. اسرائیل یک علامت نیست. ما اکنون در دوره کلیسا زندگی می‌کنیم. نیازی نداریم به یک روز نگاه کنیم. بایستی به وضعیت و گزارش آب و هوا نگاه کنیم، یعنی به خروش دریاها و امواج طوفانی گردبادها و طوفانهایی که زمین را مورد حملات قرار می دهند و همچنین آشفتگی ملتها و اقوام را بایستی مورد توجه قرار دهیم. این تصویری است که کلام خدا درباره ملتها در روزهای آخر نشان داده است. میکا در مورد مشکلی که این مردم داشتند، یعنی گناهی که در زندگیشان بود، صحبت کرده است. آیه مهمی که به آنان گفت در میکا فصل 6 آیه 8 بود: خداوند به ما فرموده است که از ما چه میخواهد. آنچه او از ما میخواهد این است که رحم و انصاف داشته باشیم و با کمال فروتنی احکامش را به جا آوریم. مردم این کارها را انجام نمی دادند و متوجه شده بودند که قادر به انجام آنها نیستند. پتروس در کتاب اعمال رسولان فصل 15 آیه 10 گفت: حال چرا می خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم هم کنیم و نه اجداد ما؟ با این وجود امروزه افراد زیادی هستند که به کلیسا رفته در حالی که فکر می‌کنند با انجام اعمال نیکوی خودشان نجات یافته و خدا ایشان را بر اساس آنچه انجام می‌دهند پذیرفته است. هیچ نوع ریاکاری بدتر از این شیوه ریاکاری نیست. افرادی که تحت شریعت و احکام مذهبی زندگی می‌کنند شاید بهانه‌ای برای این نوع تفکر داشته باشند، ولی ما کتاب مقدسی را داریم که به طور واضح آشکار ساخته است که ما فقط توسط فیض خدا نجات یافته ایم. در میکا فصل 7 آیه 5 میخوانیم: به هیچ کس اعتماد نکن، نه به بهترین دوستت و نه حتی به همسرت. در اینجا وضعیت زشت و اسفناکی آشکار می شود که در آن روزگار حاکم شده بود و بایستی گفت که تا حدی در همه تمدن‌های این دنیا حقیقت داشته است. این شرایط دنیای بزرگ و گناه‌آلود است. باید این واقعیت را به خوبی تشخیص دهیم، به خصوص اگر می خواهیم برای خدا بایستیم و به او وفادار باشیم. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 10 آیه 34 گفت: گمان مبرید که آمدم صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم. نه، من آمدم تا شمشیر را برقرار نمایم. تا زمانی که شریر و شرارت در این دنیا هست، درگیری و برخورد نیز خواهد بود و جنگی است میان آنچه جسمانی است با امور روحانی، مانند ظلمت و نور، میان شرارت و نیکی. معمولاً صبح زود برای مطالعه برمیخیزم، چون مایلم در آن زمان مطالعه کنم. هنگامی که هنوز هوا تاریک است بیدار میشوم و از اتاق مطالعه میتوانم به شرق نگاه کنم و همیشه برای من جالب است که تماشا کنم چگونه تاریکی با نور در جنگ است و بالاخره خورشید با افتخار از افق بیرون آمده و تاریکی ناپدید میشود. همیشه میتوان مدت زمانی را مشاهده نمود که به نظر میرسد تاریکی با نور میجنگد و همین درگیری هنگام غروب نیز اتفاق میافتد، وقتی تاریکی میخواهد همه جا را فراگیرد. دوست من، در این دنیا یک مبارزه روحانی وجود دارد. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 10 آیه 35 الی 36 چنین گفته است: من آمدم تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر، به طوری که دشمنان هر کس اهل خانه خود او خواهند بود. قادر نخواهید بود که به خانواده خود اعتماد کنید. میکا در واقع گفته است: به هیچ کس اعتماد نکن، نه به بهترین دوستت و نه حتی به همسرت. در طول سالهای خدمتم نمونه‌های زیادی را در ارتباط با این موضوع شنیده و دیدم. در میان زن و شوهر هر دو طرف نسبت به هم بی اعتماد بودند. گاهی زن نتوانسته اعتماد کند و زمانی هم شوهر قادر به اعتماد کردن نبوده است. امروزه در روزگاری زندگی می‌کنیم که به نظر می‌رسد حرف و قول یک نفر ارزش و اعتبار چندانی نسبت به ایام گذشته ندارد. نمی توانید به آنچه می خواهید باور داشته باشید. آنچه در رادیو یا تلویزیون می شنوید و می بینید آنچنان قابل باور نیستند. فرزند خدا بایستی همه چیز را مورد امتحان و آزمایش قرار دهد. با دقت این سخنان را می گویم. هرچه در برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی مسیحی را می‌شنوید و می‌بینید، توسط کلام خدا مورد امتحان و آزمایش قرار دهید. حتی همین برنامه‌هایی را هم که هم‌اکنون می‌شنوید، امتحان و آزمایش کنید. فردی حکیم خواهید بود اگر چنین کنید، چون طبیعت انسان قابل اعتماد نیست.